اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. از به خدمت حضار محترم، این که هممون میدونیم که یه سری از اخبار صحیحن و یه سری از اخبار ضعیف نامیده شدن. در همون صدر اول اسلام، هم شیعیان هم اهل سنت اخباری که راویانش ثقه بودن، یعنی عدل ضابط بودن، صحیح نامیدن، و اخباری که از این شرط برخوردار نبودند، یعنی راویانش مجروح بودند یا به جهت شدید یا به جهت ضعیف، اونها را ضعیفه نامیدند، یا حتی موضوع وقتی که راوی متهم به بد و کذب بود احیانا روایتش اصلا موضوع شمرده میشد. بعد متوجه شدن علما، هم در بین شیعیان هم در بین اهل سنت، که یک سری از اخبار و روایاتی هستند که نمیشه اونها را صحیح نامید، ولی در این حال ضعیف نامیدن اونها هم چندان درست نیست، یعنی قریب به صحت هست روایات اونها. برای همین عرض میشود فتنه شد در بین اهل سنت که متقدم در اصطلاحات حدیث هستند، این جور روایات حسن نامیده شد. ترمذی صاحب همین کتاب معروف سنن عرض می شود اولین کسی هست که ما اونو می شناسیم به عنوانی که اصطلاح حسن رو در کتابش به کار برد. بعدها شیعیان هم نیز همین کار، یعنی متأخرین شیعه از علامه هلی به بعد عرض می شود همین کار رو کردن، و اونها هم اخبار خودشون رو به صحیح و حسن و موثق و ضعیف تقسیم. اما اصطلاح حسن بین شیعه با اهل سنت تفاوت‌های جدی داره. یعنی ما برای اینکه ببینیم که آیا اخبار حسنه حجت است یا حجت نیست، باید به تعریف اصطلاح حسن از دیدگاه امامیه و به تعریف اصطلاح حسن از دیدگاه اهل سنت ابتدا بپردازیم، تا مشخص بشه که میتونیم اخبار حسنه رو حجت بدیم یا نمیتونیم. ظاهر قضیه اینه که همه شاید شما تصور میکنید که آقا خیلی وقتی که پنبه این قضیه زده شده و همه اخبار حسنه رو حجت میدونن، هم شیعه هم اهل سنت، اما هم اینقدام واضح نیست ظاهرا. یعنی یک مسائلی در این رابطه وجود داره که میشه تشکیک کرد در حجیت اخبار حسنه، به خصوص در میان شیعه. پس از این مقدمه وارد اصل بحث میشم، ببینیم امامیه خبر حسن رو چگونه تعریف کرد. عرض شود برای که ببینیم امامیه عرض شود در مورد حجت خبر حسن چه نظری داره، ابتدا باید حدیث حسن رو تعریف کنیم. حدیث حسن در نزد امامیه اینجوری تعریف شده: متصل از سنده الى المعصوم به نقل الامامی الممدوح به مدح لم یبلغ الى حد الوثاقه ان مثلهی فی جمیع طبقات او بعضها مع کون الباقی به صفت رجال صحیح. خلاصه حدیث حسن تعریفش از نظر امامیه مروی الامامی الممدوحه، یا ما رواه الامامی الممدوح، امامی که متن داره و اون متن به حد وثاقت نرسیده، مرویاتش رو حسن نامیده شده. عرض می شود خب این تعریف حدیث حسن. حالا برای این که ببینیم آیا اخبار حسنی با این تعریفی که خدمتتون عرض شد حجت هستن یا نه، این بستگی به این داره که دلیل حجیت خبر واحد رو ما چی بدونیم. دلیل حجیت خبر واحد هر چی که باشه، اون میتونه تصمیم گیرنده نهایی در مورد حجیت اخبار حسنی باشه. میدونیم که در گذشته و حتی متأخرین ما، خیلی از متأخرین ما مثلا مثل شهید اسلامی، اینا دلیل حجیت خبر واحد رو آیه نبع میدونستن. انجا اکن فاسقون به نبع این فتبینو انتوسیبو قومن به جهاله. این آیه نبع میگه اگه فاسق خبر آورد، اینو تبین کنید، تصفح کنید، جستجو و بررسی کنید، تا از روی جهالت با یه قومی برخورد نکنید. خب مفهومش چی از نظر شهید سانینا؟ شهید سانینا گفتن خب مفهومش اینه که پس اگر عادل اومد، مثلا برخواست تبیان و تصفت لازم نیست. و بلکه حتی اگر شخصی مجهول الحال هم اومد، بازم تبیین و تثبت لازم نیست، به خاطر اینکه بر مجهول الحال که فاسق اطلاق نمیشه. پس با انتفاع فسق، آیه میگه توجه داشته باشه، انجا کن فاسقون. فاسق کیه؟ کسی که محکوم به فسق شده، یعنی بر فسق او مطلع شدیم و حکم فسق بر او وارد شده با شده. اگه فاسق نیومد تبیین لازم نیست. اگه فاسق نیومد تبیین لازم نیست، این شامل عادل میشه، امامی ممدوح میشه، شخص مجهول الحال هم میشه، شامل همه اینا میشه. یعنی حتی نه تنها خبر امامی ممدوح حجت میشه، اخبار مهمله ما هم حجت میشه. یعنی اخبار راویانی که مهمله، منظورم اینه که طرف مجهول حاله، نه مدحی دارد نه ذمی دارد، هیچی راجبش نمیدونی. راویان چنین اخباری نیز خبرشون حجت خواهد بود در این صورت، اگه تمسک به آیه 90 بکنیم. و عدم علم به فسق هم لازم نیست. بمشت علم داشتن، علم به عدم فسق هم لازم نیست، داشتن علم به عدم فسق هم لازم نیست. یعنی شما اینطور نیست که بگیم این قضیه دو تا شرط داره، یا باید فاسق باشه یا عادل، حتی وسطی نداره. نه، عرض کردیم خدمتون در آیه حکم رفته روی فاسق. فاسق کسی که بر فسق او مطلع شده و حکم فسق بر او وارد شده. خب عادل هم کسی که حکم عدالت بر او وارد شده. این وسط افرادی هستن مجهول الحال، و افراد مجهول الحال اطلاق فسق نمیشه، به طوری که اگه کسی به فرض مجهول الحال بگه فاسق، حاکم شرع اون رو میتونه تعذیر کنه. بر فرض مجهول الحال اطلاق فسق نمیشه. خب پس ما به شهید ثانی و کسایی که مثل او فکر میکنن نمیتونیم در حجیت اخبار حسنه خورده بگیریم، بگیم خبر حسن حجت نیست، چون طبق این آیه اخبار افراد مجهول الحال حجته، تا چه برسه که اون فرد مدحی هم داشته باشه. اما فی زمان این هازا که دلیل حجت خبر واجد رو سیره عقلا میدونن، نه آیه نبر، و آیه نبر چه از طریق مفهوم وجه یا تعلیل یا عرض میشود شرط مخصوص شمرده شده. این آیه عرض میشود استدلال بر حجیت، بر استدلال به این آیه بر حجیت اخبار واحد چه از طریق مفهوم وجه یا شرط یا تعلیل باطل شمرده شده. خیلی مناقشه کردن درش. رضا از زمان شیخ انصاری، مرحوم شیخ انصاری متوفای 1281 قمری تا کی زمان نهازا، تقریبا همه علما دلیل حجت خبر واحد رو سیره اوغلا میدونن، بنا اوغلا میدونن. خب ما باید ببینیم این سیره اوغلا چی میگه. آیا سیره اوغلا و بنا اوغلا بر اصل خبر ثقه به ما هو ثقه است، یا سیره اوغلا استقرار یافته است بر حجیت هر خبری که وسوق پیدا کنند به صدورش از معصوم؟ اگه عرض می شود خدمت شما که بنای اوغلا بر اصل خبر ثقه به ما هو ثقه باشه، عرض می شود که بازم نمی تونیم به اخبار حسن عمل کنیم، چون که راوی حدیث حسن حسب الفرد امامی ممدوحه، به حد وثاقت نرسیده. بعد اون واضح تر اینی که اگه ما دلیل حجیت خبر واحد رو سیره اوغلا بدونیم و بگیم سیره اوغلا بر استقرار یافته بر عمل به هر خبری که وسوق پیدا کنن به صدورش از معصوم، و حتی وثاقت راوی مقدمه تحصیل چنین وسوقی می باشد، یعنی ثقه بودن راوی موضوعیت نداره، اگر اغلا به اخبار ثقات عمل میکنن به خاطر اینکه از خبر ثقه کی حاصل میشه؟ کی تحصیل میشود؟ وصوخ به صدور خبر از معصوم. در این صورت خب بازم واضحه که اخبار حسنه موجب تحصیل وصوخ به صدور از معصوم، به صدور خبر از معصوم نمیشه، چون حسب الفت راوی خبر اخبار حسنه مدحش به حد وثاقت نرسیده، یعنی در مورد او کلمه ثقتون یا الفاظ دیگه که دال بر وصول اون شخص به مرتبه وثاقته به کار برده نشده. خب چنین شخصی که از خبرش وثوق حاصل نمیشه، ما چطور بتونیم اخبار و روایات او رو حجت بدونیم؟ در واقع کسایی که دلیل حجت خبر واحد رو سیره اغلا میدونن، میگن سیره اغلا استقرار یافته است به هر خبری که وثوق پیدا کنن به صدورش از معصوم، چه این وثوق از راه وثاقت راوی به دست بیاد چه از راه های دیگه، یعنی منحصر در وثاقت راوی نیست. هر خبری که از اون وثوق به صدور به دست بیاد از هر راهی، هر خبری که وثوق پیدا کنیم به صدورش از معصوم حجته، چه از طریق وثاقت راوی چه از طریق های دیگه. بله البته از همون قدیم، اختصاص به الان هم نداره، مهمترین راه برای تحصیل وثوق به صدور خبر از معصوم وثاقت راوی بوده، همیشه اینطور بوده. مهمترین راهی که باعث تحصیل چنین وثوقی می شده، یعنی وثوق به صدور خبر از معصوم، عرض می شود خدمتشان، همیشه این بوده که راوی خبر ثقه باشه. اما منحصر در این نیست، انحصار نداره. لذا اگر خبری راوی ثقه نباشه ولی اون خبر اسناد متعدد داشته باشه، طرق متعدد داشته باشه در نقلش، شواهد داشته باشه که یه خبر با اسناد متعدد نقل بشه، یعنی مثلا خبر زهره با چندین سند نقشه، یک بار ابن ابی عمر مثلا بعد از نقل کرده باشه، یک بار حدیث سجستانی نقل کرده باشه از زهره، یا یعنی که نه غیر از زهره اون خبر رو محمد ابن مسلم، ابو بصیر، معل ابن خنیس اینا هم نقل کرده باشن. در چنین شرایطی وثوق به صدور حاصل میشه ولی که راوی خبر ثقه نباشه، یعنی وجود مطابعات به معنای تعدد طرق و شواهد به این معنا که غیر از راوی اصلی خبر، غیر از او کسای دیگر اون خبر را از معصوم نقل کرده باشن، وجود اینها باعث حاصل شدن وثوق به صدور خبر از معصوم میشه. در این صورت اون خبر حجت خواهد، چه حسنه باشه چه ضعیف، اخبار حسنه به نفسه موجب تحصیل وثوق به صدور از معصوم نمیشه، مثل اخبار ضعیفه، مگر اینکه چی بشن؟ مقرون به شهرت یا کثرت اسناد و شواهد بشن. در این صورت اخبار حسنه حجت میباشن مثل اخبار ضعیفه. خب خبر ضعیفه مگه مقرون به شهرت بشه، شهرت عملیه، یا مثلا عرض می شود نه شما که طرق متعدد بشه یا شواهد متعدد وجود داشته باشه برای اون حدیث، اونها هم حجته. پس خبر حسن مثل خبر ضعیفه، به نفس حجت نیست، چون از راوی که اخبار حسن رو نقل می کنه، چون راوی مدحش به حد وثاقت نرسیده، وثوق به صدور خبر از معصوم حاصل نمیشه. تنها کسانی که وقتی که دلیل و حجت خبر واحد رو سیره اغلا بدونیم، تنها اشخاصی که از خبرشون وثوق به صدور خبر از معصوم پیدا میشه اخبار صحیحه و موثقه است. اخبار صحیحه و موثقه، چون اخبار موثقه باید راویش فساد مذهب داره ولی به هر حال توصیف داره. وقتی که توصیف داره پس از اخبار موثقه هم وثوق به صدور خبر از معصوم پیدا میشه، مثل اخبار صحیحه، فرقی نمی کنه. ولی اخبار حسنه نه، چون حسب الفرض گفتیم راویش کیه، توصیف نشده و کسی که توصیف نشده از خبر او وصول به صدور خبر از معصوم حاصل نمیشه، مثل اخبار ضعیف. خب از بعضی ها فکر کردن که دلیل و حجت خبر واحد رسگیره اوغلا دونستن، ولی در این حال میگن که سیره اوغلا بر اخبار ثقات استقرار یافته به ما هوا ثقات، یعنی ثقه بودن راوی موضوعیت داره، یعنی این وصول به صدور باید از طریق وثاقت راوی حاصل بشه، از هر راهی نه، از هر راهی نه. وثاقت به صدور باید از راه وثاقت راوی باشه. بازم فرق نمی‌کنه، اخبار حسنه حجت نیستن چون اخبار حسنه راویش مد داره، به حد وثاقت نرسیده. اما یه جاهای اختلاف پیدا میکنه با در صورت اولی که ما گفتیم، وثاقت راوی موضوعیت نداشت، وثاقت راوی موضوعیت نداشت، ملاک وثوق به صدور بود و وثاقت راوی هم مقدمه تحصیل چنین وثوقی بوده. اما بعضی ها مثل مرحوم نایمی یا دیگران با این که دلیل حجت خبر واحد رو سیره اوغلا و بنای اوغلا دونستن، قرای وثاقت راوی موضوعیت قائل شدن، یعنی میگن سیره اوغلا استقرار یافته به اصل خبر استقرار به ماهو استقرار سیره بودن موضوعیت داره، از هر راهی وثوق حاصل بشود نه، این فایده نداره. عرض می شود در جواب این آقایین باید عرض کنیم که نه، ما اینا نمیتونیم بپذیریم، چون که ما که به اخبار ثقه عمل میکنیم به خاطر اینکه اطمینان عرفی حاصل میشه، همون وثوق به صدور حاصل میشه، لذا در جایی که از خبر ثقات اطمینان به صدور حاصل نمیشه، مثل جایی که عرض می شود خدمت شما، جایی که مثلا اطمینان حاصل نمیشه از اخبار ثقه، مثل همین قضیه رؤیت هلال، در قضیه رؤیت هلال که هم احتمال خطای در تست وجود داره و هم قضیه چون مهمه، شارع مقدس دخالت کرده گفته به خبر یه نفر اکتفا نکن، باید دو نفر باشه، بیانه باشه، تا دو نفر شهادت حسی ندن به رؤیت هلال شما نپذیرید. پس معلوم میشه که اخبار ثقات که اوغلا بهش عمل میکنن در جای عمل میکنن که اطمینان به صدور حاصل بشه، اگه برفرض در جایی چنین اطمینان به صدور حاصل نشود، نه اوغلا بنا ندارن که به اخبار ثقات همیشه عمل کنن، اوغلا بنا دارن به اخبار ثقات وقتی عمل بکنن که اطمینان به صدور حاصل میشه، در جایی که از اخبار ثقات اطمینان به صدور حاصل نمیشود، عرض میشود اوغلا چنین بنایی ندارن که به مطلق اخبار ثقات عمل کنن. مثل گفتیم قضیه رؤیت هلال که خب مثلا میدونه که مسئله هلال، رؤیت هلال یک مسئله مهمه، قضیه فقط دست خطای در حس نیستش، بلکه احتمالات دیگر وجود داره، اطمینان حاصل نمیشه. مسئله رؤیت هلال یه خب هلال تو آسمون آشکار میشه، یه چیز خیلی روشن و واضحه، چطور میشه که فقط یه نفر داره اینجا خبر میده از رؤیت هلال؟ اینو باید مثلا ایده زیادی ببینن. مثلا ما یه مسائلی داریم که میگن که لا یثبت الا به تواتر، میشه سلطان وارد یه شهری بشه بالعیان، یعنی وقتی که بنا نداره که در صفا وارشه، میشه سلطان بالعیان قصد ورود به شهری پیدا کنه و وارد بشه و فقط یه نفر بیاد ما خبر بده ورود او رو؟ اینجور مسائل پایتن ده ها نفر این خبرش رو از ما نقل میکنن و بلکه بیشتر، و اصلا ما یه چیزایی داریم که لا یثبت الا به تواتر، بعضی مسائل داریم که فقط با تواتر حاصل میشن. ما این بحث در مثلا قرآنیت یا آیات قرآن هم داریم که میگیم آیات قرآن، حالا بعد اختلافی هم کردن، ولی خب شیعه تقریبا همه فاطمه شیعه معتقدن که قرآنیت آیات قرآن کریم باید به تواتر ثابت بشه. یا مثلا فلان آقا میشه مثلا مالک ابن انس پیشوای مالک مذهبا که در جلسات درس و صفحا نفر مثلا شاید شرکت میکردن، یه نفر اگه بیاد متفردن از یک حدیث رو نقل کنه، خب این قلقلک میده آدمو، او شاگردان زیادی در مجلس درسش میشستن، چی میشده که فقط تو یه نفر آمدی در این چنین حدیث مهمی رو نقل میکنی؟ در چنین حالتهایی ایجاد شبهه میشه، یعنی اوغلا اطمینان به صدور خبر پیدا نمیکنن، مطمئن نمیشن که این آقا داره وقتی میگه حدثنی مالک و بعد سند مالک رو برای اون حدیث نقل میکنه واقعا این حدیث از مالک شنیده باشه. تو مالک شاگردان زیادی داشته، دیگر محدثان بزرگ اهل سنت همچنین. اینکه راوی خبر فقط یک نفر باشه، اگه اوغلا اطمینان براشون اینجا حاصل نکه به خبر اون ثقه عمل نمیکنن، ولی که از ثقات باشه میگم، حالا تا که برسه دون ثقه باشه. پس اوغلا به خبر ثقات عمل میکنن در جایی که اطمینان به صدور حاصل بشه. پس وثاقت راوی موضوعیت نداره به هیچ وجه، عدالت راوی موضوعیت نداره. اونی که موضوعیت داره وثوق به صدور خبره و وثاقت راوی هم مقدمه تحصیل چنین وثوقیه. خب حتی ممکنه اینجا من حالا نمیدونم یه موقع امیدوارم که بتونم اصلا رو جمع کنم اینجا بعد نیست به مثلا اشاره کنیم، بعضا ممکنه بگن که خب نه، ممکنه وثاقت و عدالت راوی موضوعیت داشته باشه و ما به بعضی از دلایل شرعی داریم که اثبات میکنه که وثاقت و عدالت راوی موضوعیت داره. تمسک میکنم به اخبار علاجی مثلا، میگن در جایی که دوتا خبر تعارض پیدا میکنه و شارع میگه حالا ما در اینجا داریم فرق کنه چه که یا تخییر رو باید انتخاب کنید یا ترجیح بدید یک از این دو خبر رو بر دیگرید، در جایی که دوتا خبر با هم تعارض پیدا میکنه، قاعدتا برای اوغلا از این دوتا خبری که هر دو شرط و حجیت رو دارن، این هر دوتا را هر راوی هر دوتا خبر حساب البست بگن و شرط و حجیت رو دارن، در چنین جایی که دوتا خبر با هم تعارض پیدا میکنه، اگه شارع دستور ترجیح بده، حالا با یه ترجیح ماهی هم که وجود داشته باشه، یکیشون اوسط مثلا باشه، با این یک مقدار ترجیح آیا ما به این طرف وثوق پیدا میکنیم و اون طرف اصلا هیچ وثوقی حاصل نمیشه؟ نه. من عرض میشه باشه نشان این عبارتشونو بخونم بعد نیست، بهتره عبارت خودشونو بخونم حسن ساقه را. در مورد خبرین متعارضن در اخبار علاجی حکم به ترجیح یا تخییر شده است، با اینکه در فرض تعارض خبرین نوع مردم اتمینا پیدا نمی کنن. یعنی صرف این که یکی از دو خبر متعارضی که علل فرض هر دو شرط حجیت را دارا هستن عجیتی نسبت به دیگری داشته باشد، عرض می شود که یعنی صرف این که یکی از دو خبر متعارضی که علل فرض هر دو شرط حجیت را دارا هستن ارجحیتی نسبت به دیگری داشته باشد، مستلزم آن نیست که اطمینانی نسبت به صدور مفادان برای مردم حاصل شود. خب یک از این دو تا خبر یه ارجحیتی پیدا کرده، با این یک ارجحیت اندکی که پیدا کرده، آیا برای از او این خبر ارجح اطمینان به صدور حاصل میشه و از اون طرف حاصل نمیشه؟ نه. تو فرض فعلی که دو تا خبر متعارض وجود داره، چون راوی هر دو تا ثقه هستن، در اینجا هیچ اطمینانی به صدوری حاصل نمیشه در فرض خبرین متعارضن، هیچ اطمینانی به صدوری حاصل نمیشه، ولی اون که یه خبر ارجح دانسته شه، این ارجحیت باعث نمیشه که بگیم در اون طرف، یعنی در خبر ارجح اطمینانی به صدور حاصل میشه، در اون طرف حاصل نمیشه. نه، اون طرف اون خبری که مرجوع شناخته شده مانع تحصیل چنین اطمینان میشه، مانع تحصیل چنین اطمینان میشه و با این ارجحیت ما اینطور نیست که در این طرف اطمینان حاصل شه در اون طرف اطمینان حاصل نشه. عرض میشود منتها خب پس ببینید در واقع شارع میخواد، یعنی از این خبر چنین به دست میاد که عدالت راوی عرض میشه موضوعیت داره، وثاقت راوی موضوعیت داره. اگه اطمینان ملاک بود در این فرض خبرین متعارضن که اطمینان حاصل نمیشه از هیچ یک از این دوتا خبر، پس عدالت راوی موضوعیت داره، وثاقت راوی موضوعیت داره. چه شارع میگه که مثلا اگه یک از این دوتا خبر راویش اوثقه به اون عکس بود، وثاقت موضوعیت داره. در که باید عرض میشه خدمت شما که اولا که این مربوط به خبرین متعارضه اینه، یعنی ممکنه شارع مقدس در اینجا دخالت کرده باشه، ممکنه شارع مقدس در این قضیه دخالت کرده باشه، مثل همون قضیه رویت هلال که خدمت را عرض کردیم. یعنی نمیتونیم اینا تعمیم بدیم به جاهای دیگه. در اینجا در خصوص خبری متعارضن چنین خبری وجود داره و اینا مثلا نمیتونه تعمیم بدیم به جاهای دیگه. مضافم بر این که این چیزی که شما میگی ارجحیت و ما، خب یکی از این خبرها که ترجیح میشه بعد ترجیح داده میشه بعد دیگری، یکی از این مرجحات شهرت شمرده شده. شهرت ارجحیت و ماه؟ نه، شهرت باعث میشه که به این طرف کاملا وسوق پیدا کنیم و اون طرف اصلا نه تنها مظلوم بلکه از هستی ساقط میشه. اصلا عرض میشود که وقتی که یک طرف شهرت قائم بشه بر یک طرف، اون طرفی که شهرت برش قائم شده عرض میشود ما از اونجا از طرف شهرت که به کمک میاد وسوق به صدور پیدا میکنیم، اون واضح و طریقه میشه، اون اطمینان به صدور، اون خبری که از پشتوانه شهرت هست برخوردار شده پیدا میکنیم و اون طرفی اصلا از حجت ثابت میشه، اصلا فرق دیگه تعارض منتفی میشه. اون خبر نمیتونیم بهش بگیم خبر مرجو، اون میشه شاز نادر. خبری که در مقابل مشهوره شاز و نادر نامیده میشه و از اون اصلا وصولی به دست نمیاد از حجت، اصلا فرق تعارض دیگه منطقی نیستش. این تعارضی که در اینجا هستش وقتی که از شهرت رو سبب ارجحیت دونستیم، اصلا فرض تعارض خبره این دیگه منتفی میشه. یه طرف حجته و یه طرف حجت نیست. اون طرف که از شهرت برخوردار شده حجته، اون طرف که از شهرت برخوردار نیست شاز نادره و اصلا حجت نیستش. بنابراین بازم کماکان فتنتون عرض میکنیم که ملاک اصلی همون تحصیل وصول. خب عرض می شود که تا اینجا از نظر شیعه وقت رو گذروندیم. پس علمای شیعه اگه دلیل حجیت خبر واحد رو آیه نبع بدونن، با اون تفسیری که خدمتون عرض کردیم که شهید ثانی اونجوری تفسیر کرده که میگه مانع فسقه، فسقه نباشه چه راوی ثقه باشه، چه ممدوح باشه، چه مجهول الحال، خبر روایات این افراد همه حجته. اگه آیه دلیل حجت خبر واحد رو آیه نبر دونستیم، پس ما نمیتونیم به متأخرین خودمون و علمای سابقتون ایراد بگیریم که چرا به اخبار حسن عمل کردن. اما فی زمان اینا هازا که دلیل حجت خبر واحد رو سیره اوغلا میدونن و گفتیم سیره اوغلا استقرار یفته به هر خبری که وصول بدا کنم به صدورش از معصوم، از اخبار حسن وصول به صدور حاضر نمیشه. پس کسانی که دلیل حجت خبر واحد رو سیره اوغلا میدونن نمیتونن به اخبار حسنه عمل کنن و اخبار حسنه اگرچه وضعیتشون بهتر از اخبار ضعیف است، اما در حکم یکن چون وصول به سطور حاصل نمیشه به نفته حجت نیستن به اخبار ضعیفه، مگر اینکه از شهرت یا تعدد طرق برخوردار باشن، یعنی جبران بشه این ضعف خللی که در اونها وجود داره. خوی از نظر شیعه. اما از نظر اهل سنت، ببینید اهل سنت چجوری خبر حسن رو تعریف کردن. عرض می شود که خود ترمذی که اصطلاح حسن رو به کار برده، عرضش در این اهل سنت، خودش حدیث حسن رو اینطوری تعریف کرده: هو ان لا یکون فی اسنادهی من یتهم بالکذب ولا یکون حدیثا شاذا و یروی من غیر وجه نفذاله. میگه حدیث حسن حدیثی است که راویش متهم به کذب نباشه، راویش متهم به کذب نباشه، شاذم نباشه و از تعدد طرق برخوردار باشه، یعنی از متابعات برخوردار باشه. این نکته رو خدمت عرض کنم. موقعی که حدیث حسن رو از دیدگاه شیعه خدمت آقایان عرض می‌کردیم، طبیعتاً دوستان اهل سنت ممکنه بعضی چیزا رو متوجه نشن چون از اصطلاحات امامیه چندان مطلع نیستن. موقعی که مال اهل سنت رو میگیم، مثلا کلمه متابعات و شواهد و این اصطلاحات رو به کار میبریم، طبیعتاً دوستان شیعه ما ممکنه خللی در فهم این مطالب براشون پیش بیاد. و ولی خب دیگه چاره‌ای نیستش، ما هم الان موقعیتی نیستش که بتونیم اصطلاحات رو توضیح بدیم. بعد پس ترمذی عرضش هم میگه حدیث حسن حدیثی که راویش متهم به کذب یا اسباب دیگر فسق نباشه، حدیث شاذ نباشه و از تعدد طرق هم برخوردار باشه. خب در واقع یعنی حدیث حسن با این تعریف ترمذی یک حدیث ضعیفه، یک حدیث ضعیفه که به خاطر تعدد طرق از ضعفش اغماض شده و پذیرفته شده. ابن جوزی صاحب کتاب الموضوعات عرض می شود اون حدیث حسن اینطوری تعریف کرده: الحدیث الذی فیه ضعف قریب و محتمل هو الحدیث الحسن و یصلح للعمل. یه حدیث حسن حدیثش که درش یه ضعف خفیف وجود داره، قریبی به صحته و فقها ها بهش عمل میکنن، صلاحیت عمل کردن داره. خب این با تعریف ترمذی فرق داره. تعریفی که ترمذی برای خبر حسن ارائه داد خبرهای ضعیفی بودن که از تعدد طرق برخوردار شده بودن، به خاطر تعدد طرق پذیرفته بودیم میشیم. اما این چیزی که ابن جوزی داره میگه و بعضی از علمای اهل سنت گفتن شبیه همین تعریف ها رو، خبر حسن خبری است که ضعفش خیلی خفیفه و صلاحیت عمل کردن داره. تعریف ها خیلی زیاده در این رابطه از اهل سنت، ما ناچاریم به چند تاش اکتفا کنیم. بعدن وقتی که نوبت به ابن صلاح متوفای 643 قمری رسید، ابن صلاح برست ابن صلاح اومد خبر حسن رو گفت. ما خبر حسن دو جور داریم، دو قسم خبر حسن، نمیتونی بگیم یه قسم همه رو با یه چوب بریم. خبر حسن دو جور، یه جورش همونیه که ترمذی گفته مثلا، یا به عبارت دقیق تر خبریست که در سندش یک یا چند نفر از اشخاص مسئول قرار گرفتن. مسئول یعنی مجهول الحال. خبر حسن دو قسمه. قسم اولش اخباری هست که در سندش راویانی مسئول، یک یا چند راوی مسئول قرار گرفتن، یعنی راوی مجهول الحال، ولی در این حال از تعدد طرق برخوردار شده. راویش مستور مجهول الحال ولی از تعدد طرق برخوردار شده. اون حدیثه ان الحدیث الحسن قسمان، هر ما ان حدیث الذی لا یخلو رجال و اسناده من مستور لم تتحقق اهلیته، در سندش بالاخره حداقل یه نفر فردی واقع شده که اهلیتش برای نقل حدیث، اهلیت یعنی عدل ضابط، راوی برای اینکه خبرش پذیرفته بشه و صحیح حساب بشه یعنی باید عادل باشه، ضابط هم باشه، حداقل یک راوی مسئول و مجهول الحال در سندش واقع شده که لم تتحقق اهلیته، اهلیت او برای نقل حدیث محقق نشده، مفرد نشده، غیر از اینکه لیس مغفلا، کثیر الخطا نیست، مغفل نیست، خطاهاش بیشتر از درستیهاش نیست، از اقل مقدار ضعف برخورداره. پس مجهول الحاله یعنی اینطور شد، به ادارتش تصریح نشده ولی ضعف هم نداره، از طرفی از ناحیه ضعف هم مغفل عرض میشه و کثیر الخطا شمرده نشده. اینطور نیستش که نادرستی های او و اوهام او بیشتر از درستی هاش باشه، بله اینطور هم نیستش که درستی هاش بیشتر باشه و مخالفتاش و اوهامش هم نادر باشه. اگه اینطور بود که مثلا نزدیک به ضابطین و متقنین میشد، نه، خطاهای قابل توجهی داره، از ضبط تام برخوردار نیست ولی از یک اقل ضبطی برخورداره. عرض میشه ولا هو متهم بالکذب فی الحدیث، متهم به کذب هم در حدیث نیست، یعنی مستوره اینا همین هستن، مجهول الحال، نه به عدالتش تاثیر شده و عرض و نظم میبره و ذکر شده و یکون متن حدیث مع ذلک قد عرف به امروی یعنی مثل هو او نحو هو من وجه آخر او اکثر. عرض میشود در این حال چیه؟ حدیث چنین شخصی، یعنی حدیث این افراد مستور مجهول الحال، تعدد و طرق هم برخوردار باشه. حالا که مثلش او نحو قد عرف به امروی یعنی مثل هو او نحوه من وجه آخر او اکثر، از حداقل یک طریق یا بلکه چند طریق مانند اون حدیث روایت شده باشه. اما قسم دوم، پس این قسم اول، این قسم اولی که ابن صلاح فرمود، همجا فتنه عرض کنم، این چیزی شبیه به همون چیزی که ترمذی فرموده عرض میشه، یعنی در واقع این چنین حدیث ضعیف دیگر راویش تصویر به عدالت نداره. افراد مجهول الحال، بگذاریم که بعضیا از قدمای شیعه و اهل سنت فرق نمیکنه، افراد مجهول الحال رو مطلقا روایتشون رو میپذیرفتن، گفتن اصل بر عدالتشونه، ولی جمهور محدثان نمیپذیرن و فرد مجهول الحال روایت ضعیف شمرده میشه. بنابراین این قسم اولی که ابن صلاح فرموده تطبیق میکنه تا حدی تقریبا با همون چیزی که ترمذی از حدیث حسن به ما ارائه داد. اما قسم دوم، ان یکون این که راویش از من از مشهورین به صدق و اما نباشه، صدوق بودنش اقرار شده، این مجهول الحال نیست، راویش میلن مشهورین به صدق و اما نباشه، غیر انه لم یبلغ درجه رجال صحیح، ولی به حد درجه رجال صحیح هم نرسیده. چرا؟ لکانه یبصر عنهم فی الحفظ و الاتقان، از ناحیه ضعف دچار مشکله، از ناحیه عدالت دچار مشکل نیستش، از جهت ضعف و اتقان مشکل داره، چون خبر صحیح خبریه که راویش هم عادله هم تام و ضعفه. اما در این قسم دوم از خبر حسن طبق تعریف ابن صلاح، راویش صدوق بودن و عدالتش محرز شده، ولی از ضبط تام برخوردار نشده، اقل و ضبط نسبت راوی که خبر صحیح رو نقل میکنه، در حفظ و اتقان او خلل وجود داره. لم یبلغ درجه رجال صحیح لکونه یکسر عنهم فی الحفظ و الاتقان، از رجال صحیح دستش کوتاه‌تره به جهت حفظ و اتقان. عرض میشد و هو معذاله که اگر طرف عن حال من یعد بمانیم، چون بعد چیزایی میفرمد که من فرصت نیست توضیح بدم، و یعتبر فی کل هازا مع سلامت الحدیث من ان یکون شاذا و منکرا سلامته من ان یکون معللا. در این حال کما که در تعریف سابق هم ارائه شد، در تعریف ترمذی اینا، اون این حدیث حسن نباید شاذ و معلول باشه. معلول یعنی این که یک ایراد مخفی داشته باشه. گاهی وقتا احادیثی هستن که ارزششون ایرادشون آشکاره، مثل ارسال و استراق و اینها، گاهی وقتا اون ایراد مخفیه، مثل دخول حدیثی در حدیث دیگه، یا حدیثی مثلا ممکنه راویش واقعا معصوم نباشه، یعنی مرفوعه نباشه طبق اصطلاح حدیث سنت، یعنی مرفوع یعنی موضوعی که علن نبی، یا طبق ما مثلا موضوعی که علن معصوم. این حدیث ظاهرش مرفوع است ولی در واقع موقوف است، یعنی گوینده حدیث صحابی پیامبر یا معصوم نیستش، عرض می شود. خب گاهی وقتا یه حدیثی پس عرض می شود که معلوله، ولی در این حال این حدیث معلول ظاهری صحیح و صالح. میگه که خبر حسن رو عرض می شود که نباید که شاد و معلول هم باشه. شاد یعنی چی؟ حدیث شاد تعریف ما رواه و ثقه مخالفن ما رواه و اکثر. پس قسم دوم از حدیث حسن که نظر ابن صلاح حدیثی شد که راویش از صدوقی می باشه، از کسایی که تقریبا مرتبه عدالت را احراز کرده، مطابق در ناحیه ضعف و اتقان دچار مشکله، از تمام ضعف در خدا نیست، مثل احادیث راویان احادیث سریه تام و ضعف نیست، اما در این حال کثیرالخطا نیست به طوری که درستیهاش اندک باشه نسبت به نادرستیهاش. در این حال باید شاذ و معلول هم نباشه، معلول گفتیم یعنی ایراد مخفی نداشته باشه. حالا این قید کلام چون بحث ما خیلی مهم نیستش. خب عرض میشه با این تعریف ابن صلاح همونطور که متوجه میشید قسم دومش که هیچ مشکلی نداره که. قسم اولش همون حدیث ضعیفه که از خوشبانه تعدد طرق برخوردار شده، به خاطر داشتن تعدد طرق بهش عمل میشه. در واقع حسنی که در تعریف ابن صلاح اومد به عنوان قسم اول، حدیث ضعیفه که بخواد حجیتش به خاطر تعدد طرق بهش عمل میشه. ما حدیث حسن نیست در واقع، حسن حدیث حسن اصلی همین قسم دومه. خب میشه ایراد گرفت اهل سنت در حجیت چنین احادیثی؟ نظاره برخلاف امامی که ما گفتیم که نمیشد، چون که میگفتن ما حدیث حسن در تعریف امامی ما رواه الامامی یا ممدوح بود، توصیف نداشت و حتی توصیف یعنی عدالت به اضافه ضعف، حتی عدالت هم نداشت، عدالتش هم محرز نشده بود. خب وسوق به صدور از خبر او حاصل نمیشد گفتیم. وسوق به صدور از خبر راوی که امامی ممدوحه حاصل نمیشد. اما اینجا طرف عدالت داره و از اقل و ضعف هم برخوردار در میان عامه. خبر حسن در میان عامه از عدالت اقل و ضعف برخوردار شده، بنابراین مانعی برای حجت خبر او وجود نداره طبق تعریفشون. عرض میشم از تو من سوال کنم، من چقدر از وقتم رو گذاندن تا حالا؟ چقدر دیگه وقت دارم؟ خواهش بعد بهتر زودتر جمع کنم. بعد عرض میشم از شخص معروفی به اسم ابن حجر عسقلانی متوفای 852 قمری بعد از ابن صلاح اومد و حدیث حسن رو خیلی شکیل‌تر تعریف کرد. همون با زیرکی تمام، در واقع تعریف ابن حجر هم کاملا همون تعریف ابن صلاحه. اومد قسم دوم اولی رو که ابن صلاح معرفی کرد، یعنی حدیث ضعیفی که از تعداد طرق برخوردار شده، اونو گذاشت اسمشو الحسن لغیره. و این قسم دوم که راویش از عدالت و اقل و ضعف برخورداره، این اسمشو گذاشت حدیث حسن، یعنی الحسن لذاته. تقسیم کنه حدیث حسن رو به الحسن لذاته و الحسن لغیره. لذاته یعنی که خودش به تنهایی اقل شرایط و حجیت رو داره، راویش عادله و از اقل و ضعف هم برخورداره. الحسن لغیره در واقع حدیث ضعیفی است که به خاطر تعدد طرق قابلیت عمل کردن پیدا کرده. خب این همون چیزی که ابن صلاح گفته. خیلی با زیرکی میگم که ابن حجر عسقلانی اومد همون تعریف ابن صلاح رو گرفت و اون نیز که ابن صلاح به عنوان قسم دوم معرفی کرد، ابن حجر عسقلانی با یه تعریف مختصر در من اینطوری تعریفش کرده. الحدیث الحسن یعنی حسن لذاته تعریفش چی میشه طبق نظر ابن حجر است؟ ما الحدیث الحسن هو ما رواه العدل الذي خفضت. حدیث حسن حدیثی است که راویش کیه؟ عادله ولی خفیف الضعفه. ما رواه العدل، ببینید عادله حدیث حسن، ما رواه العدل الذي خفض ضعفه، حدیثی است که راویش عادله ولی خفیف الضعفه، از ضعف تام برخوردار نیست، یعنی از اقل درجه حجیت برخوردار شده. در این حال شاذ و معلول هم نباید باشه، همون این قید هم هست تو تعریف ابن صلاح بود. خب این همون قسم دومی که ابن صلاح گفت، ابن صلاح گفتش که چیه؟ طرف بعد از مشهورینه به صدق امانت باشه ولی که در حفظ اتقان خلل وجود داره. خب عرض میشود خدمت شما، پس طبق اصطلاح اهل سنت حدیث حسن میتونه حجت باشه، این حسن که میگیم یعنی الحسن لذاته میتونه حجت باشه به تعریفشون و مشکلی هم وجود نداره. اما اینجا یه نکته وجود داره، اون نکته است که باید میشه تقریبا بتونیم یه ایرادی به اهل سنت بگیریم در اینجا. و اونه که خود ما حالا از اهل سنت میپرسیم اخبار چه کسایی حسن شمرده میشه؟ در جواب خدمتتون عرض میکنم از کتابای کتابشون به دست میاد که یک دو گروه هستن که اخبارشون حسن شمرده میشه، یعنی اون تعریف در اینجا صدق میکنه که عادلن و خفیف الضعف. یک، کسانی که در توصیف و عقل تضعیف اونها اختلاف وجود داره بین علمای اهل سنت. یعنی بعضی از علمای اهل سنت اونها رو توصیف کردن به جهت عدالت و صدقشون و بعضی دیگه اونها رو اون همون اشخاص رو به جهت سوء ضبطشون و خفت ضبطشون سوء فرنگ خفت ضبطشون تضعیف کردن. پس رجال هستن، رجالی هستن که نوعاً علمای اهل سنت عرض میشه در مورد توصیف اونها اختلاف نظر دارن. وقتی اونها رو توصیف کردن از چه جهت؟ از این زاویه نگاه کردن که طرف عادله، صدوقه. بعد اون تضعیفش کردن به خاطر اینکه چیه؟ دیدن از ضبط تام برخوردار نیست، خفت ضبط داره. این یک دست از رجال هستن که رجالشون حدیثشون حسن شمرده میشه. دوم کسانی که در کتاب‌های رجالی اهل سنت توصیف به این الفاظ شدن، لا بعثدهی، صدوقون، مأمونون، خیارون و از اینجور الفاظ. یعنی عرض می شود که الفاظی که دال بر عدالت راوی و صدوق بودن اون دارن ولی دال بر ضبط راوی نیستن، دلالتی که بر احراز شرط راوی وجود نداره در این الفاظ. یعنی مثل کلمه ثقتون، حجتون، اینها عرض می شود، یا امامون مثلا برفض، حافظون، ضابطون، اینا هم دلالت بر عدالت راوی می کنن هم دلالت بر ضبط راوی. اما کلماتی مثل لا بعث بهی، صدوقان، مأمونان، خیاران دلالت بر عدالت راوی دارن تا حد قابل توجهی ولی دلالت بر ضبط راوی ندارن. اینا هم کسایی هستن که حدیثشون حسن شمرده میشه. عرض میشه این یه طرف باید بحث توجه کنیم. ولی وقتی که عرض میشه باید میان تو بحث عرض میشه باید که در بحث احکام مراتب تعدیل که میایی به کتابای اهل سنت مراجعه میکنیم، میبینیم که میگن که اشخاصی که موصوف میشن به الفاظ مذکوره، یعنی همون صدوقون، مأمونون، اینا حدیثشون فورا نمیشه بهش احتجاج کرد، قابلیت احتجاج نداره. اینا را مینویسن و نگاه میکنن، تفحص میکنن، اختبار میکنن که ببینن آیا این افراد دارای شرایط ضعف هستن یا نه. اگه دارای شرایط اقل شرایط ضعف بودن که به خبرشون عمل میکنن، و اگه دارای شرط ضعف نبودن چنانچه از طریق تعدد طرق عرض میشن، یعنی چنانچه ضعفشون شناسایی ضعف این افراد میسور نشد، مشکل شد، نگاه میکنم که آیا حدیث چنین افرادی که افرادی که موصوف به این الفاظ شدن از تعدد طرق برخوردار هستن یا نه. اگر تعدد طرق برخوردار شدن بازم به حدیثشون عمل میکنم و الا نه اون حدیثو میذارن کنار، حدیثشون پذیرفته نمیشه. پس تو بحث احکام مراتب تعدیل وقتی ما مراجعه میکنیم، افرادی که موصوف به صدوقون، مأمونون، خیارون میشن به این الفاظ، الفاظی که به اصطلاح دال بر این میکنه طرف از رجال حسن هستش، میبینیم اینا رو اصلش تلفور حدیثشون نمیپذیرن، حدیثشون یکتر و یونزد مینویسن، بعد نظر میکنن ببینن آیا میتونن ضبط این اشخاص رو کشف کنن یا نه. اگر ضبطشون کشف شد که هیچی، حدیثشون ارتقا پیدا میکنه و صحیح شمرده میشه اصلا و حدیثشون عوض میشه. اما اگر ضبطشون قابلیت کشف پیدا نکرد، دشوار شد، نتونستن به ضبط اینها پی ببرن، چنانکه برخی از احادیث اینا یا تمامشون از تعدد طرق برخوردار شد، خب بازم به حدیثشون عمل میکنن و الا فلا اصلا به حدیثشون عمل نمیشه و حدیثشون کنار گذاشته میشه. خب تو بحث احکام مراتب تعدیل ما چنین چیزی رو داریم، در حالی که الان اون چیزی که عرض میشه تو کتاب مصطلح الحدیث در تعریف خبر حدیث حسن از ابن صلاح به ابن حجر عسقلانی اینه که راویان اخبار حسنه بدون اختبار شرط ضبطشون هم حدیثشون حسن شمرده میشه. احتیاجی نیستش که عرض میشود که ما نگاه کنیم ببینیم اینا از شرط ضبط برخوردار هستن یا نه. وقتی اون تعریف برشون صفر کرد، یعنی طرف مشهور به صفر و عدالت شد، ولی در این حال از ناحیه ضبط گزارش هایی رسیدی که مثلا برفت خفیف و ضبطه، به اخباری یا پیاده نفسه عمل میکنن اینطور نیست که بنویسن یکتر و یکتر عرض می شود که بعد یا یونتر نگاه کنن دنبال این بگردن که ببینن چقدر این راوی شرط ضبط رو احراز کرده. در حالی که گفتید در بحث احکام مراتب تعدیل فورا به اخبار چنین روایاتی عمل نمیشه. می نویسن اون اخبار چنین روایاتی و بعد سعی می کنن ببینن آیا شرط ضبط رو داراست یا نه. ولی تو وقتی خبر مصطلح خبر حسن رو تعریف می کنن در اونجا نه. دقیقا در همون تعریف ابن صلاح اگه مراجعه کنید گفتم هیچ اشاره نشدش در تاریخ ابن صلاح یا ابن حجر عسقلانی که اخبار این روایت رو می‌نویسیم بعد نگاه می‌کنیم ببینیم شرط ضبط دارات نه. نه مطلقا راویان رجال حسن راویان اخباری که حدیثشون حسن شمرده میشه به خبرشون عمل میشه و اگه اختبار کردیم و شرطشون احراز شد اصلا حدیثشون به درجه صحیح ارتقا پیدا میکنه به درجه صحیح ارتقا پیدا میکنه عرض میشه. اینجا عبارت رو میخونم صریحا عبارتی نوشتن که دقیق‌تر باشه خدمت دوستان. لیکن چنان که در تعریف حدیث حسن به ذات ملاحظه شد روایات عادلان و مشهورین بسیار بدون امتحان و مقایسه با روایات اهل ضبط و اتقان و نیز بدون تعدد طرق در شمار روایات حسن بوده و مورد احتجاج قرار میگیرند. پس اگر مورد امتحان و مقایسه مزبور گرفت قرار گرفتن شرط و ضبط با مقایسه آشکار شد چنانچه ضابط بودن آنان کشف شد روایتشون به درجه صحیح به ذاته ارتقا می‌یابد و اگر چنین نشد یعنی ضابط بودن آنان کشف نگردید آن دست از احادیث آنان که با تعدد طرق تقویت بشه به درجه صحیح لغیره ارتقا پیدا می‌کنه و بقیه احادیثشون چیه؟ در درجه حسن باقی میمونه. کنار گذاشته نمیشه. این خلاف اون چیزی که در بحث احکام مراتب تعدیل گفته شد. تو بحث احکام مراتب تعدیل گفته شد یعنی که ضبط راوی کشف نشد، تعدد طرق هم نداشت، حدیثشون میذارن کنار. اینجا ما داریم میگیم که اگه ضبط راوی کشف شد، میشه صحیح ذاته و عرض می شود و اگه ضبطش کشف نشد ولی از تعدد طرق برخوردار شد به خاطر تعدد طرق می گیم ارتقا پیدا می کنه به درجه صحیح لغیره و اگه نه از ضبطشون کشف شد و نه از تعدد طرق برخوردار شدن در همون درجه حسن باقی می مونن. دور انداختنی نیست حدیث این افراد. حتی اگه کشف ضبطشون دشوار شد از و از تعدد طرق هم حدیثشون برخوردار نشد در همون درجه حسن از حسن لذاته یعنی باقی میمونن و میشه به حدیثشون احتجاج کرد. دور انداختنی نیست در حالی که گفتیم تو بحث احکام مراتب تعدیل به صراحت اومده آقایان خودشون نگاه کنن کتابشون به دوستان اهل سنت که گفتن اگه اول نگاه میکنی حدیث این افراد رو موصوفی به این الفاظ رو مینویسیم نگاه میکنیم آیا ضبطشون رو کشف میکنیم یا نه. اگه ضبطشون کشف کردیم که هیچ بحثی هم عمل نمی‌کنه و اگه ضبطشون کشف نشد نگاه می‌کنیم ببینیم حدیثشون از تعدد طرق برخوردار یا نه. بازم اگه از تعدد طرق برخوردار بود به حدیثشون عمل می‌کنیم و اگه از تعدد طرق برخوردار نبود به حدیثشون عمل نمی‌کنیم. و این خلاف اون چیزی که در به هنگام تعریف حدیث حسن خودشون ارائه داده چون در اونجا هستش که اگه حتی از تعدد طرق هم برخوردار نشود بازم احادیث اینها حسن شمر نمیشه. چقدر دیگه وقت هست؟ 5-6 دقیقه دیگه داریم وقت. خب. حالا این نتیجه میشه اینجا حاصل میشه. حالا من نتیجه را یه خورده واضح‌تر روشن‌تر بگم خدمتتون. عرض میشه نتیجه این که اگه بحث رو بخوایم مطابق با آنچه که در احکام مراتب تعدیل در کتاب اهل سنت اومده پیش ببریم دیگه هیچ حدیثی در حد حسن حسن لذاته باقی نمونه. زیرا یا احادیث رجال موصوف به الفاظ مذکور یعنی همون صدوقان معمولان اینا به واسطه کشف ضبطشان صحیح لذاته میشه وقتی ضبطشون کشف شد میشن صحیح دیگه به درجه صحیح ارتقا پیدا کنن و یا به واسطه تعدد و طرق صحیح لغیره ناب نمیشه ضبطشون کشف نشد ولی از تعدد طرق برخوردن میشه صحیح لغیره از صحیح لغیره و در غیر این دو صورت ضعیف و منکر نامیده میشه اگه بخوام که احکام مراتب تعدیل پیش بریم. چرا؟ چون ببینید راویش عرض می شود که ضعفش کشف نشده، از تعدد طرق هم برخوردار نیست، یعنی راوی متفرده. خب تو بحث احکام و مراتب تدریج رو بخوایم پیش بریم، این چنین احادیثی عرض می شود که ضعیف و منکر نامیده میشن. پس یا ارتقا میکنه، پیدا میکنه به درجه احادیث صحیح لذاته وقتی که ضعفشون کشف بشه، یا صحیح لغیره وقتی که ضعفشون کشف نشه ولی از تعدد طرق برخوردار باشن. پس رجال موصوف به الفاظ مذکور همیشه به حدیثشون احتیاج نمیشه، شاهدی داریم برای این مطلب داریم. برای همین در کتب رجالی اهل سنت در وصف عده‌ای از راویان گفته شده صدوقان لا یحتج بهی، یا فلانا صدوقان له مناکیب، یا صالح لا یحتج بهی. خب یعنی افراد صدوق همیشه حدیثشون پذیرفته نمیشه به حد نفسه. اگه ضعفشون کشف نشد یا حتی خلافش ثابت شد، دیگه میتونیم بگیم این صدوق حدیثش حسن شمار نمیشه؟ تأکید میکنم. پس بله عرض میشود که برای همین در کتب رجالی اهل سنت در وصف عده‌ای از راویان گفته شده صدوقان لا یحتج بهی، صدوقان له مناکیر، و شبیه این عبارت ها در کتاب های رجالی اهل سنت فراوان است. به عبارت دیگر اوصافی که در وصف رجال اهل مرتبه حدیث حسن آمده است، یعنی هم صدوقان، مأمونون، خیارون، قابلیت جمع با الفاظ خفیف جر رو نیز داره، و این هنگامی است که ضعفشان کشف نشود یا بدتر اینکه سوء ضعفشون کشف بشه و حدیثشون از تعدد طرق یعنی متابعات برخوردار نباشه. از تعدد طرق برخوردار نیست، یعنی در واقع تفرد داره راوی، و راوی که تفرد داشته باشه در نقل حدیثی و وثاقتش هم ثابت نشده باشه، حدیث اون منکر شمرده میشه طبق اهل سنت. چون عرض میشه بهترین تعریفی که برای حدیث منکر میکنن خود آقای اهل سنت اینه: ما تفرد بهی از صدوق و من دونه. حدیث منکر چیه؟ ما تفرد بهی از صدوق و من دونه. اگر را و اینم بگیم و ما تفرد بهی از ثقه یوسن با صحیح هم قریبا، اگر عنصر تفرد باشه چنانچه راوی ثقه باشه، این تفرد باعث نزول حدیث از مرتبه صحت نمیشه، فقط یک قید میکنه میگه صحیح و قریب. تاکید کنم ما تفرد بهی از ثقه یوسن ما صحیح هم قریبا، صحیح مطلق بهش نمیگیم ولی به خاطر تفردش که خیلی قریب بهش داریم. و ما تفرد بهی از صدوق و من دونه. از صدوق و من دونه یعنی چی؟ یعنی همین رجال حسن خیلیشون. صدوق و مندونه میاد تا افرادی که متهمه که شده باشد، یعنی صدوق چه رجالش رجال حدیث حسن باشد یا ضعیف باشن به ضعفای خفیف، مثلا لیس به قویه، لیس به متینه، لیس به ذاکر، چه اینا چه افراد صدوق وقتی متفرد باشن در نقل حدیثی، حدیثشون در صورت تفرد در صورت مضمون یعنی صورت تفرد چی شمرده میشه؟ منکر نامیده میشه. خب حسب الفرض در اینجا راوی ضعفش کشف نشده، یعنی به درجه صحت نرسیده، از طرفی از تعدد طرق هم برخوردار نشده، عرض میشود پس چی میشه؟ حدیثی ضعیف و منکر نامیده میشه. یعنی داریم تو میگم در بحث احکام مراتب تعدیل اومده چنانچه راویه اشخاصی که موصوف میشن به صدوقان و مأمونان و خیارون ضعفشون کشف نشه و دشوار باشه کشف ضعفشون میسر نشه، در این صورت نگاه میکنم ببینم تعداد طرق برخوردار هست یا نه. اگر تعداد طرق برخوردار باشه بازم خوبه، ارتقا پیدا میکنه، میشه از صحیح بقریه. در غیر این صورت نخیر، پذیرفته نمیشه و به احادیث این افراد نمیشه احتجاج کرد. در حالی که چی شد؟ اگه یادتون باشه تو موقعی که تعریف حدیث حسن کردیم گفتیم که حدیث الحسن لذاته، نه الحسن لغیره، اون باید تعداد طرق داشته باشه چون در واقع حدیث ضعیفه. حدیث الحسن لذاته لازم به این نیستش که از تعداد طرق برخوردار بشه، بدون تعداد طرق هم حدیثش حسن شمرده میشه. طرفم یه تعارض آشکاره دیگه. حالا ببینم بخوایم اگه نتیجه بگیریم، میدونم فرصت دارم نتیجه رو بخونم یا نه تو چند دقیقه میتونم.
بله اصلا بفرمایید که این جنبندی پایانی از اساتید رو داشته باشیم تا ان شاء
الله سوال بپرسیم. بله. عرض خدمتتون که در تطبیق این دو اصطلاح بین فرقن و این رو عرض کنیم. طبق تعریف هایی که برای حدیث حسن در نزد اهل سنت و شیعه گذشت، حدیث حسن در نزد شیعه تفاوت ماهوی با حدیث حسن در نزد اهل سنت داره. حدیث حسن در نزد امامی گفتی ما رواه الامامی الممدو، به حد وثاقت نرسیده، حتی تصویب عدالتش هم نشده، زیرا طبق تعریف شیعه عدالت و وثاقت راوی حدیث حسن ولو در حد اقل آن مکرر نشده است. پس عالمانی از شیعه که دلیل حجیت خبر واحد را سیره عقلا میدانند، به دلیل عدم حصول وثوق به صدور از خبر چنین راوی نمیتوانند به آن عمل نمایند. وثوق به صدور به دست نمیاد از خبر چنین راوی، به خلاف عالمانی از شیعه که دلیل حجیت را آیه نبأ دانستند و آن را اینگونه تفسیر کردند که آیه شریفه میگوید فسق مخبری که بر فسقش مطلع شده ای و بر وی فاسق اطلاق شده، این حکم فسق بار شده ماند. پس با عدم علم به فسق میتوان به سایر اخبار، صحیحه، موثقه، حسنه و حتی مهمله عمل کرد، چه وثوق به صدور حاضر شود یا نشود، چون دلیل تعبدی حساب الفرد آیه 90 دلیل تعبدیه. شاره میگه شما میخواد وثوق براتون حاضر بشه از اخبار حسنه یا حتی راوی مهمله، چه نشید، من براتون اخبار حسنه رو حجت قرار دادم، همین که فاسق نیومد، چه عادل باشه، چه حسن باشه، چه مهمله باشه، حدیثش حجته، من اینو برای شما حجت قرار دادم. میخواد وثوق به صدور حاصل بشه که نشید، دلیل تعبدیه، ما تابع تعبدیم دیگه، به خلاف سیره که قیدش فرق میکن. بله یکن حدیث بله پس با عدم علم فسق میتوان به سایر اخبار چه صحیحه چه موثقه چه حسنه و حتی مقبله عمل کرد، وقتی آیه چی باشه دلیل نرد، چه وثوق به صدور حاصل شود چه حاصل نشود، چون دلیل تعبدی اشاره میگه من برای حجت قرار دادم. فاسقی نیمد چه صغه باشه چه عقل میشود که ممدوح باشه چه مشهول له باشه، خبر حجت برای شما، فقط فاسق نباشه طرف، من خبری چنین شخصی رو برای شما حجت برم تعبده. لیکن حدیث حسن در نزد اهل سنت طبق تعریف کردن ارائه کردن در اقل مراتب از حدیث صحیح قرار داره، در اقل مراتب از حدیث صحیح قرار داره، یعنی راوی اون از اقل وثاقت لازم برای پذیرش حدیث برخوردار شده، یک خفت ضعفی داره، ولی به احوال چیه؟ کثیر الخطا نیست، حسب الفرد گفتیم این طور نیست که نادرستی هاش بیشتر از درستی هاش باشه، نه خیر، اوهامش و خطاهاش یک کمی از راویان صحیحه بیشتره، ولی کثیر الخطا هم نیست. و حدیث حسن بعد یعنی راوی آن از اقل وثاقت لازم برای پذیرش حدیث برخورده، پس مشکلی پیش نمیاد. و حدیث حسن لغیره اهل سنت که در اصل ضعیفه، حدیث حسن لغیره یعنی در واقع حدیث ضعیفی است که از تعدد طرق برخوردار شده، به خاطر تعدد طرق حدیثش رو پذیرفتیم. و حدیث حسن لغیره اهل سنت که در اصل ضعیف بوده، به دلیل تعدد طرق ارتقا یافته است، در حجیت با حدیث حسنی که در نزد شیعه از پشتوانه شهرت یا کثرت اسناد برخوردار شده و ضعف آن جبران شده تفاوتی ندارد. و عالمان شیعه چه دلیل حجت خبر واحد آیه 90 باشد یا سیره عقلا به طور معمول به چنین اخبار حسنه ای عمل میکنند، یعنی خبر حسنی که از پشتوانه شهرت برخوردار شده اون حجته، به طور معمول علما بهش عمل کردن، خبر حسن به نفسه نزد کسانی که دلیل حجت خبر واحد را سیره عقلا میدونن حجت نیست از عالمان شیعه. بعد یه نکته من باید این مقدمه رو عرض میکنم، حدیث اهل سنت یعنی این متأخرینشون از زمان ابن حجر، نه پیش از ابن حجر، تقسیم شده حدیث صحیح به لذاته و لغیره، حسن هم همینجور لذاته لغیره. صحیح لذاته یعنی چی؟ یعنی از راوی از عدالت و ضبط تمام به نفسه برخوردار باشه، این میشه خبر صحیح، در اینها شاذ و معلول هم نباشه با هم قید باشه. خبر از صحیح لغیره یعنی چی؟ از صحیح لغیره در واقع حسن لذاته است که به خاطر تعدد طرق ارتقا پیدا کرده شده صحیح، از صحیح لغیره، لغیره یعنی چی؟ یعنی به خاطر تعدد طرق، به خاطر داشتن شواهد و مطابعات ارتقا پیدا کرده. پس از صحیح لغیره در واقع چیه؟ الحسن به ذات است که به خاطر تعدد طرق ارتقا پیدا کرده شده از دلیل بعد. الحسن به ذات یعنی چی؟ یعنی گفتیم طرف عادلی است که خف از ذات ما رواه العدل الذي خف از ذات. این حسن به ذات است، شاذ معلول هم نباشه، این میشه الحسن به ذات. الحسن به غیره در واقع حدیث ضعیفه، حدیثی است که ضعیفه، اما ضعفش نباشه شدید باشه. اگه ضعفش شدید باشه یعنی راویش متهمه به کذب باشه، اینها این اصلا قابلیت ارتقا نداره. اما اگه ضعفش خفیف باشه، این حدیثای ضعیفی که ضعفشون خفیفه قابلیت ارتقا دارن به واسطه تعدد طرق به درجه الحسن لغیره، یعنی به نفس حسن نیستن، یعنی ولی به خاطر تعدد در واقع ضعیفن، ولی به خاطر تعدد طرق حسن شمرده شده، برای همین بهش الحسن لفعیده. حتی در خلال بحث همین روشن شد، ولی گفتم در انتهای بحث اینو مؤکدن ارسنم، ای کاش اول گفته بودم. شخص خدمت
خیلی متشکرم استاد جلیلی نژاد، از بحث بسیار دقیق و فنی که در باب مطالعه تصویبی حدیث حسن در طریقین و حجیت اونها از نگاه آقایان شیعه و اهل سنت پرداختیم.